اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه 22 مه 2024 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که سیلاب های ویرانگر اخیر در شمال شرق و شمال غرب افغانستان بیش از 80 هزار نفر را متاثر کرده و با احتمال تشدید بارندگی خطر افزایش سطح بحران عدم مسئولیت غذایی در ساحات سیلاب زده متصور است. این نهاد ملل متحد روز سه شنبه 21 می با نشر بیانیه گفت که بحران روبه و وخامت اقلیمی منجر به بروز اوضاع متغیر جوی در سراسر افغانستان شده است. سازمان جهانی غذا گفته است که لحظات پس از وقوع سیلاب ها این اداره به سیلاب زدگان مواد غذایی ضروری را فراهم کرده و امداد رسانی هنوز هم ادامه دارد، چون به گفته این اداره بازارهای محلی در ساحات سیلاب زده تا هنوز غیر فعال و مسدود است. برنامه جهانی غذا گفته است که برای رسیدگی کامل به سیلاب زدگان به شمول احداث دیوارهای محافظتی، بندهای آب و کانالهای آبیاری به 14.5 میلیون دلار نیاز است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه 21 می گفت که توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حماس در غزه هنوز هم امکان پذیر است، اما پیشنهاد محکمه بین‌المللی جرائم برای بازداشت رهبران اسرائیلی به گفته وی تلاش‌های دیپلماتیک را کند می‌سازد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
بلینکن این اظهارات را در یک نشست استماعی کانگرس ارائه کرد، اما سخنرانی وی به کرات از سوی اعتراض کنندگان منتقد حمایت ایالات متحده از اسرائیل مختل شد. در این جریان چند اعتراض کننده پس از آن اخراج شدند که بلینکن را مجرم جنگی خواندند. با آن هم شمار دیگری از اعتراض کنندگان که دستشان را به گونه نمادین سرخ رنگ کرده بودند اجازه یافتند خاموشانه در عقب بلینکن بنشینند. وزیر خارجه ایالات متحده تلاش‌های قطر و مصر برای تأمین آتش بس موقت میان اسرائیل و حماس در ازای رهایی گروگانان تمجید کرد.
حکومت ایران اعلام کرد که مراسم تدفین پیکر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور این کشور ظهر پنجشنبه 23 می در شهر مشهد برگزار می شود. دولت ایران روز چهارشنبه 22 می را رخصتی رسمی اعلام کرده و گفته است که ولایت هایی که مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور فقید ایران و همراهانش برگزار می شود، مقامات همان ولایت در مورد رخصتی تصمیم خواهند گرفت. همچنان امتحانات مکاتب در ایران تا آخر هفته جاری لغو اعلام شده و دولت ایران از مردم خواسته که در روزهای سه شنبه تا پنج شنبه سفرها به ولایات خودداری و در عوض در مراسم تشییع جنازه و تدفین رئیس جمهور و همراهانش شرکت کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه شنبه گفت که ابراهیم رئیسی همتای ایرانیش یک شریک بسیار قابل اعتماد بود. پوتین در دیدار با ویاچسلاو فلودین رئیس مجلس نمایندگان روسیه که ظاهراً به عنوان نماینده روسیه در مراسم تشییع جنازه رئیسی در تهران شرکت خواهد کرد گفت که او هر کار لازم را انجام خواهد داد تا روابط ایران و روسیه همین گونه ادامه یابد. پوتین این را هم گفت که روسیه آماده است تا ایران را در روند تحقیقات سقوط هلیکوپتر که به مرگ رئیسی و سایر مقامات ایرانی انجامید کمک کند. هنوز هیچ دلیل به خاطر سقوط هلیکوپتر حامل رئیس جمهور ایران و همراهانش از سوی حکومت ایران ارائه نشده است. مقامات اسرائیلی روز سه شنبه یک کمره و تجهیزات نشراتی مربوط به اسوشیتد پرس را در جنوب اسرائیل ضبط کرده. اسوشیتد پرس را به نقض قوانین جدید رسانه‌ای به خاطر فراهم کردن تصاویر به شبکه الجزیره متهم کردند. اسوشیتد پرس به نقل از دو مقام آمریکایی نگاشته است که ایالات متحده به گونه خصوصی از حکومت اسرائیل خواسته است تا این تصمیم را لغو کند. استیفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه گفت که این تصمیم اسرائیل تکان دهنده بود. او افزود که خبرنگاران باید بتوانند آزادانه کار خود را انجام دهند. یاسمین گوردا مسئول امور بشردوستانه غزه در اوچا میگوید که از 36 شفاخانه در غزه تنها 12 باب آن به گونه قسمی فعالیت میکند. خانم گوردا می افزاید که حتی با وجود شفاخانه های ساحهی دیگر که در حال فعالیت هستند، زیربناهای صحی به اندازه کافی برای مقابله با ده ها هزار مجروح جنگ وجود ندارد. او اضافه کرد که شفاخانه ها و تسهیلات صحی به گونه مستقیم هدف قرار می گیرد که به گفته وی خلاف قوانین بین المللی بشردوستانه است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. جویس مسویا معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه میگوید که آسیب و رنجی که به غیر نظامیان در سال 2023 وارد شد نشان دهنده عدم تطابق نگران کننده با قوانین بین المللی بشر دوستانه و قوانین بین المللی حقوق بشر است. جویس مسویا افزود که این امر نشان می‌دهد که حمایت شورای امنیت از قطعنامه‌های 25 سال اخیر در مورد غیر نظامیان تا حد زیاد مورد توجه قرار نگرفته است. روسیه روز سه‌شنبه 21 می ایالات متحده را به تلاش برای استقرار تسلیحات در فضا متهم کرد. این اتهام جدید یک روز پس از آن مطرح شد که واشنگتن طرح پیشنهادی روسیه برای منع گسترش تسلیحات در فضا را در سازمان ملل متحد ویتو کرد. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه گفت که ایالات متحده بار دیگر نشان داد که اولویت اصلی اش در حوزه فضای ماورای جو نه حفظ فضا از هر گونه سلاح، بلکه قرار دادن سلاح در فضا و تبدیل آن به عرصه های برای رویارویی نظامی است. این دو ابرقدرت در ماه‌های اخیر بارها یکدیگر را به تلاش برای تسلیح فضا متهم کردند. دولت راستگرای فنلند روز سه‌شنبه 21 می طرحی را پیشنهاد کرد که به مرزبانان این کشور اجازه می‌دهد تا پناهندگان را که از طریق روسیه وارد این کشور می‌شوند بدون رسیدگی به درخواست پناهندگی آنان در مرز بازگردانند. پتری اورپو صدر اعظم فنلند اعلام کرد که پس از ورود حدود 1000 مهاجر بدون ویزه از طریق مرز شرقی این کشور با روسیه در خزان سال گذشته، دولت به دنبال ابزارهای قانونی جدید برای مدیریت این وضعیت است. هلسینکی در اواسط دسامبر مرزهای خود را با روسیه مسدود کرد تا از ورود فزاینده پناهجویانی که اغلب از کشورهای مانند سوریه و سومالیا بودند جلوگیری کند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه گفت که وضعیت در شرق منطقه دونتسک نهایت دشوار است و افزود که آن ساحه شاهد بیشترین درگیری ها بوده و نتایج در منطقه خارکیف قابل لمس می باشد. روسیه عملیات تهاجمی خود را در منطقه خارکیف هفته گذشته آغاز کرد و به طور قابل ملاحظه فشار را بر نیروهای بیشمار نظامی اوکراین افزایش دادند. نیروهایی که منتظر تحویل گیری تسلیحات و مهمات حیاتی از سوی شرکای غربی خودند. نیروهای اوکراینی برای تخریب وسایل زیرهی روسی و کند ساختن پیشروی آنان از درون‌های مجهز با مواد انفجاری استفاده می‌کند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، رهبران افریقای جنوبی خواستار کمک بشر دوستانه به ارزش 5.5 میلیارد دلار شدند تا با کمبود شدید غلات مقابله کنند که در اثر خشکسالی ناشی از النینو در این منطقه رخ داده است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از فوزی احسان میشنوید.
در بیانیه که بعد از این نشست مجازی رهبران 15 کشور عضو بلاک توسعه جامعه افریقای جنوبی نشر شد، همه اعضا توافق کردند تا درخواست کمک را برای رسیدگی به قشر آسیب دیده راه اندازی کنند. رهبران گفتند درخواست کمک بشری بلاک توسعه جامعه افریقای جنوبی منابع محلی برای مقابله با تأثیرات وضعیت جوی ناشی از وضعیت النینو را تقویت خواهد کرد. النینو باعث گرمتر شدن و خشک شدن وضعیت جوی در سراسر افریقای جنوبی شده و این وضعیت خشک سالی به سابقه را در سال 2023 و آغاز سال 2024 در پی داشته است. الیاس مگوسی مدیر اجرایی توسعه جامعه افریقای جنوبی گفت تا ماه آگوست این درخواست کمک بازنگری خواهد شد، چون به گفته او کشورهای بیشتر عضو این بلاک تا اواخر امسال با در نظر داشت تغییراتی که انتظار می رود در وضعیت جوی النینو رخ دهد، ارزیابی هایشان در مورد تاثیرات جوی النینو را نهایی می کنند.
Summit called on member states to be proactive.
این نشست از کشورهای عضو خواسته است تا پلانهایشان را برای کاهش خطرات ناشی از شرایط اقلیمی که پیش بینی شده، مانند وضعیت جوی النینو که برای سالهای 2024 و 2025 پیش بینی شده است، تقویت کنند.
مگوسی گفت در پاسخ به این تقاضای کمک بشری توسعه جامعه افریقای جنوبی، دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا و سازمان غذا و زراعت 43 میلیون دلار کمک مشترک را تعهد کردند.
سامیت اکنولیجد The pledge of 33 million from
33 میلیون دلار از طرف اوچا و 10 میلیون دلار از جانب سازمان غذا و زراعت در مقابل درخواست کمک بشری توسعه جامعه افریقای جنوبی تعهد شده است. تقاضا برای حمایت بیشتر جامعه جهانی جهت رسیدگی به نیازمندی های اولیه بشری برای جوامع و کشورهای عضو متاثر شده صورت گرفته است.
ژاو لورینکو رئیس جمهور انگولا که ریاست نشست روز دوشنبه را به دوش داشت، از جامعه جهانی خواست تا به درخواست این بلاک پاسخ دهد.
این یک قدم بسیار مهم است که توسط سازمان توسعه جامعه افریقای جنوبی برداشته شده است. راه اندازی یا تقاضای این کمک بشری، ما امیدوار هستیم که واکنش خوبی از طرف جامعه بین المللی دریافت کند، حمایتی که ما را کمک کند تا بر این شرایط دشوار که منطقه با آن روبروست فائق آییم.
وضعیت جوی النینو منجر به خرابی وسیع محصولات زراعتی شده است. این وضعیت همچنان باعث اعلام وضعیت اضطراری در کشورهای مالاوی، زامبیا و زیمبابوی شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ایالات متحده امریکا روز دوشنبه به اوکراین اطمینان داد که به حمایت خود از کیف برای مقابله با روسیه ادامه خواهد داد. در این حال تحلیلگران هشدار می دهند که بحران بشری در این مناطق در حال عمیق‌تر شدن است، به ویژه در منطقه خارکیف، جایی که نیروهای روسی در حال ایجاد یک منطقه حفاظتی یا حائل برای خود هستند. وارنیکا بل راست، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان راز فرخنده پیمانی مشنوید.
در حالی که نیروهای اوکراینی در یک جنگ سخت با نیروهای روسی قرار دارند، اما در کارشان مسلطند و از حمایت بیدریق ایالات متحده آمریکا و سایر شرکایشان برخوردار هستند. این پیام کلیدی لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا بود که پس از تازه‌ترین نشست گروه تماس دفاع از اوکراین که شکل از 50 کشور است ارائه کرد.
ما امروز وقت زیادی را صرف سیستم های دفاعی هوایی نجات دهنده برای اوکراین کردیم که به این کشور کمک میکند تا میزایل های روسیه، تیاره های کوچک بی پیلوت ایرانی و مهمات جنگی کوریای شمالی را از بین ببرد و به تلاش های خود ادامه میدهیم تا مطمئن شویم که اوکراین مالک فضای خود است و میتواند از شهروندان و زیر ساخت های غیر نظامی خود فراتر از خطوط مقدم جنگ دفاع کند.
قابلیت‌های دفاعی اوکراین نیز با بسته کمک نظامی 1 میلیارد دلاری آمریکا که اخیراً توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تایید شد تقویت می‌شود. جنرال سی کیو براون جونیور رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا هشدار داد که این حمایت در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای روسی حملات جدیدی را در منطقه خارکیف آغاز کردند و هدفشان یک منطقه حائل و یا محافظتی در امتداد مرزی اوکراین است.
روسیه پیش بینی می کند که این اقدام تمرکز و قابلیت های اوکراین را از سایر مناطق حساس منحرف می سازد. اوکراین نیز تلاش های هماهنگ برای ایجاد و تقویت خطوط دفاعی خود انجام داده است که با حملات روسیه مورد آزمایش قرار.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز جمعه گفت که منطقه حائل یک اقدام حفاظتی در برابر حملات اوکراین است.
همچنان تقصیر اوکراین است، زیرا آنها مناطق مسکونی در داخل روسیه را گلوله باران کردند و متاسفانه به این کارشان ادامه می دهند.
از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که نیروهای اوکراینی مواضع قوی تری را در منطقه خارکیف به دست گرفتند، اما او در مصاحبه با خبرگزاری رویترز به روز دوشنبه از تأخیر در فراهم آوری تسهیلات غربی برای این کشور ابراز تأسف کرد. کارشناسان هشدار می‌دهند که دستاوردهای نظامی روسیه در میدان جنگ باعث بدتر شدن بحران بشری در اوکراین شده است.
آنان در منطقه خارکیف دستاوردهایی داشتند و فکر نمی کنم پوتین یا جنرال های او اصلا در فکر عقب نشینی در میدان جنگ باشند.
بر اساس تخمین مقامات محلی، حملات روسیه در منطقه خارکیف از دهم می تا کنون حدود 10500 نفر را مجبور به ترک مناطقشان کرده است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
مرگ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و امیر عبداللهیان وزیر خارجه آن کشور، جمهوری اسلامی را بدون دو رهبر مهم در شرایط تنش فوق‌العاده‌ای در شرق میانه قرار داده است. ابراهیم رئیسی همچنان یک از کاندیدانی بود که تصور میشد جایگزین آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد آن کشور در آینده گردد. محمد احمدی شرح بیشتر خبرها پیرامون مرگ رئیس جمهور ایران را با استفاده از گزارش های اسوسییتد پرس و رویترز را به توجه شما میرساند.
حکومت ایران به روز دوشنبه اعلام کرد که تحقیقات درباره سبب سقوط هلیکوپتری که منجر به کشتن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران شد را آغاز کرد. جسد ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جانباخته ایران در سانحه سقوط هلیکوپترش به شهر زادگاهش مشهد منتقل خواهد شد، جایی که مراسم تدفین به روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. مجلس خبرگان ایران اولین جلسه بعد از انتخابات خود را با ادای احترام به رئیس جمهور رئیسی افتتاح کرد. محمد علی آل هاشم عضو مجلس 88 عضوی خبرگان ایران نیز در میان جانباختگان سقوط هلیکوپتر همراه با رئیس جمهور ایران بود. آیت الله محمد علی موحدی کرمانی رئیس مجلس خبرگان ایران از ابراهیم رئیسی به حیث فردی یاد کرد که برای نجات کشورش در برابر دشمنان به بهترین نحو عمل کرد.
رئیس جمهوری که من یقین دارم تمام تلاش خودش رو می‌کرد که کشور رو از هر نوع بدبختی نجات ده، مشکلات اقتصادی رو سعی می‌کرد به احسن وجه حل کند، البته به صورت زیربنایی.
ابراهیم رئیسی یکی از کاندیدانی بود که جایگزین آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در آینده تصور می شد. مرگ رئیسی، رئیس جمهور ایران و امیر عبداللهیان وزیر خارجه آن کشور، جمهوری اسلامی را بدون دو رهبر مهم در شرایط تنش فوق‌العاده در شرق میانه قرار داده است. از سوی دیگر جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در صحبت با خبرنگاران ضمن ابراز تسلیت به مناسبت جان باختن رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران در سانحه سقوط هلیکوپتر حاملشان گفت قصر سفید جزئیات بیشتر از چگونگی این سانحه و دلیل سقوط هلیکوپتر را ندارد. در همین حال سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت که تحریم‌های ایالات متحده بر ایران باعث شد که مسئولیت هوانوردی ایران بدتر شود، ادعایی که جان کربی آن را بی اساس دانست.
این اتهامات که تحریم‌های ایالات متحده مسئول این حادثه است آشکارا به اساس است. سبب سقوط آن هلیکوپتر البته که واضح نیست، حداقل برای ما واضح نیست، اما من متذکر می‌شوم که مقام‌های حکومتی ایرانی متذکر شدند که وضعیت خراب پرواز به خصوص غبار سبب این سقوط بوده است و هر کشور صرف نظر از این که چه کشوری باشد مسئولیت امنیت به دوش خودشان است که از مسئولیت و قابل اعتماد بودن تجهیزاتشان و شمول سیستم هوانوردیشان مطمئن شوند.
وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت که به دلایل لوجستیکی نتوانست تقاضای ایران را برای همکاری بر ردیابی هلیکوپتر سقوط کرده حامل رئیس جمهور و هیئت همراه ایران پاسخ مثبت بدهد. رئیسی 63 ساله به حیث جانشین آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران دیده می شد. تایه تصدی ریاست جمهوریش روابط ایران با غرب با تلاش به غنی‌سازی اورانیوم و نزدیک شدن ایران به رسیدن به سطح تولید سلاح اتمی و فراهم کردن تیارات درون بمفکن به روسیه به خاطر جنگ مسکو با اوکراین بدتر شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خب شنونده های محترم، رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که انتخابات ریاست جمهوری این کشور به تاریخ 28 ماه جون امسال برگزار خواهد شد. در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری قبلی ایران اشتراک مردم چشمگیر نبود، اما مهدی افضلی آگاه مسائل سیاسی به صدای آمریکا گفت که اگر چهره های اصلاح طلب در ایران از سوی نهادهای امنیتی و مذهبی این کشور اجازه حضور در انتخابات پیشرو بیابند، در آن صورت مشارکت مردم بیشتر خواهد بود. توجه کنید به این مصاحبه که من روی زمانی با آقای افضلی انجام دادم. این گفته شنود با سخنان آقای افضلی در مورد مشارکت مردم در انتخابات ایران آغاز می شود.
من فکر میکنم که بستگی به این داره که آقای خامنه ای چی تصمیم میگیره. اگر ملاحظه شود روی کاندیداتورایی که مربوط به اصلاحات است و کاندیداتورایی که جایگاه مردمی داره، مثلا خانواده آقای لاریجانی و چهره هایی از داخل اصلاح طلبا، اگر اینا بروان کسایی باشه که از زیر فیلتر رهبری و نهادهای امنیتی مذهبی ایران برایه و بروان کاندیدا مطرح شوه و اصلاحات یا تغییر به اصطلاح با وجود بیه، در اون صورت فکر میکنم که مشارکت مردم بیشتر خواهد بود. اگر وضعیت به همه یک دستی و یک نواختی ادامه پیدا کنه، فکر میکنم که به مشارکت از بار پیش کرده کمتر خواهد بود.
خب چی فکر میکنم بیشتر چی کسایی در این انتخابات پیش رو که قرار است برگزار شود به تاریخ 28 ماه جون، چی کسانی بیشتر چانس خواهد داشتن آقای افضلی؟
فکر میکنم که ما بیشتر به لحاظ جبهه‌ای یا به لحاظ کاتگوری سیاسی اگر ببینیم، شما میبینین که بعد از این دوره که آقای حسن روحانی حکومتش ختم شد، آقای خامنه ای تلاش کرد تا یک ساختار یک دست و یک همنوا را به وجود بیاره که بیشتر چهره های مربوط به اصولگراها را سر قدرت آورد و تمام نهادها به شمول پارلمانی کشور به دست اصولگراها افتاد و این باعث کاهش مشارکت مردم شد. در مشارکت در دو انتخابات مجلس میان دوره‌ای که گذشت،
بله،
اگر او برای رهبر ایران یک خطر ایجاد کرده باشه و او آدم تصمیم به این بگیره که حداقل زمینه را یا بازی را به گونه بازی بکنه یا به گونه به وجود بیاره که حداقل مشارکت مردم بیشتر شود و نسل جوان و نیروهای سیاسی خودش را وارد فضای سیاسی بکنه، در اون صورت مشارکت مردم بیشتر میشه. مثلا کسایی مثل آقای لاریجانی به عنوان یک از چهره‌های بسیار مهم انتخابات هست، مثلا آقای خمینی یک از چهره‌هایی هست که به عنوان چهره تاثیرگذار محسوب میشه و همینطور مثلا چهره‌های مثل کسای آقای حسن نژاد و چهره های مربوط به مثل آقای ظریف، اینا کسایی هست که حداقل میتونه گزینه های بالقوه برای رهبری اجرایی ایران یا نهاد ریاست جمهوری محسوب شود. ولی ببینیم که آقای خامنه ای چی تصمیم میگیره، یعنی بیشتر بستگی داره به تصمیم آقای خامنه ای تا مباحث کلانتر.
آقای افضلی، با وضعیت موجوده در ایران و اعتراضات گسترده‌ای که بعد از مهسا آمینی در ایران دیده شد، شما چی فکر میکنین که انتخابات که برگزار میشه و کسانی که انتخاب میشه چقدر میتونه که بر وضعیت یا چقدر باعث خواهد شود که وضعیت در ایران تغییر بیابه؟ آیا به نظرتان وضعیت بهتر خواهد شود یا وضعیت که در این سالهای گذشته در ایران گزارش می شد وخیمتر شود؟
خب در این جای شک نیست که در ایران در سطح کلانش تمام تصامیم و پالیسی ها توسط آقای خامنه ای و نیروهای امنیتی کشور اتخاذ می شه. یعنی بیشتر تصامیم مذهبی امنیتی هست و نهادهای امنیتی است که در کنار رهبر بیشترین تأثیر گذاری را روی مسائل سیاسی داره و اونا همه مربوط به جبهه اصولگراها و تونروان مذهبی است که بر ساختار امنیتی و سیاسی ایران تکیه زده و مقام ریاست جمهوری به عنوان یک ابزاری هست در خدمت آقای خامنه ای و به اساس فیصله آقای خامنه ایست که رفتار میکنه. ولی به صورت کلی آقای عبداللهیان و آقای رئیسی هر دو از چهره‌هایی بود که بیشترین تمکین یا بیشترین پیروی را از ساختار ولایت فقیه و مقام رهبری و نیروهای امنیتی کشور داشت، با توجه به اینکه وابستگی هر دوشم به سپاه و ارتش بیشتر بود. به او خاطر فکر میکنم که اگر تغییرات به وجود بیاید و از جریان میانه‌رو یا اصلاح طلب مثل آقای ظریف که به عنوان گزینه های احتمالی ریاست جمهوری مطرح می کنند، ممکن است تغییرات جزئی به وجود بیاید، این وضعیت بهتر از شرایط موجود شود. ولی در صورت در سطح کلانتر کدام چشمانداز برای تغییر کلان در سیاست ایران دیده نمیشد تا زمانی که بعد از آقای خامنه ای ببینیم که وضعیت به کجا پیش میره، چقدر رهبری جدید میتونه امی سیستم را حفظ بکنه. اگر رهبری جدیدش مثل آقای خامنه ای پیش بره، فکر میکنم که ساختار با مو شکل ادامه پیدا میکنه. ولی در شرایط موجود هیچ گونه امیدی وجود نداره برای تغییر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش گفته است که از ماه آگست سال 2021 به این سو شرکای اجرایی کمک های امریکا به شمول اداره انکشاف ایالات متحده یا USAID کم از کم 10.9 میلیون دلار را به عنوان مالیات، هزینه ها، پول صرفه آب و برق و مالیات گمرکی به حکومت طالبان پرداختند. در این گزارش با شمار از نهادهای امداد بشری امریکا در افغانستان صحبت شده و برخی گفتند که از جانب طالبان تحت فشار قرار گرفتند. شرح بیشترین موضوع را از ژیلا نوری میشنوید.
به اساس یافته های گزارش تازه اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار، از ماه آگست 2021 به این سو شرکای اجرایی کمک های امریکا در افغانستان کم از کم 10.9 میلیون دلار را به عنوان مالیات، هزینه ها، پول صرفی آب و برق و مالیات گمرکی به حکومت طالبان پرداختند. سیگار میگوید که اگر شرکای اجرا کننده در پرداخت مالیات و هزینه ها کوتاهی کنند، با عواقب قابل توجهی از طرف حکومت طالبان روبرو خواهند شد. آذرخش حافظی میگوید که برای جلوگیری و شفافیت این پروسه باید گروه نظارتی تعیین شود.
خود حکومت باید برای تامین شفافیت در توزیع کمک‌ها بر مردم نیازمند بر مؤسسات خیریه بین‌المللی مدد بکنند. در غیر از او اگر خبرت چنین ارادی وجود نداشته باشد، به اشکال مختلف از این کمک‌ها میتونست استفاده صورت بگیرد.
ایالات متحده حتی پس از به خود رسیدن طالبان در آگست سال 2021 بزرگترین اهداکننده کمک به حمایت از مردم افغانستان بوده و از آن زمان تا کنون بیش از 2.8 میلیارد دلار را به عنوان کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای به مردم افغانستان فراهم نموده است که توسط سازمان‌های غیرحکومتی NGO و سازمان‌های بین‌المللی از جمله ملل متحد تطبیق می‌شود. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده سال گذشته سیگار خواست را در مورد استفاده پولهای کمکی ایالات متحده به نفع طالبان تحقیقات انجام دهند و ارزیابی‌های خود را ارائه کنند. سیگار از 144 مؤسسه که کمک های امریکا را به مردم افغانستان میرساند استجواب کرده که این گزارش ها بر اساس پاسخ های 65 مؤسسه که به درخواست سیگار پاسخ دادند تهیه شده است. در این میان 26% مؤسسات گفتند که تحت فشار مستقیم طالبان قرار گرفتند. گروه طالبان تا کنون شمار از گزارش های سیگار رد کردند و گفتند که کمک های بشری را در افغانستان سیاسی نسازند و این کمک ها از جانب سازمان های غیر دولتی مصرف و توزیع شده است. این در حالی است که جنرال اسکات میلر در گزارش تازه‌ای که در واشنگتن پست منتشر شده است، در استماع اخیر کنگره گفته است که در زمان تخلیه سال 2021 او مکرراً به واشنگتن گفته بود که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، امنیت در افغانستان به بسیار زودی بهتر خواهد شد. اما حکومت بایدن بدون توجه به خطر موجود، سفارت ایالات متحده را با محافظت اندک باز نگه داشت. این جنرال متقاعد نظامی در یک اجتماع سری ماه گذشته در برابر اعضای جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا در مورد اواخر دوره خدمت خود در ماه جولای 2021 شهادت داد. او گفته است که عدم درک حکومت بایدن از خطر خروج قوای امریکایی برایش دشوار بود و به قوماندان قوای بحری امریکا هشدار داده بود که آماده شرایط واقعا نامطلوب برای برنامه‌ریزی تخلیه باشند. متن صحبت جنرال ملل در اجتماع کانگرس به دست واشنگتن پست رسیده است که در آن انتقادات تازه متوجه حکومت بایدن است که به عنوان ابزار سیاسی علیه او قبل از برگزار انتخابات رئیس جمهوری در ماه نوامبر استفاده می شود.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.